درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم جلسه 279 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 204 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. هان ای طبیب عاشقان، دستی فرو کش بر برم، تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم. بر گردن و بر دست من بربند آن زنجیر را، افسون مخان زفسون تو، هر روز دیوانه ترم. خواهم که بدهم گنج زر تا آن گواه دل بود، گرچه گواهی می دهد رخساره همچون زرم. ور تو گواهان مرا رد می کنی، ای پر جفا، ای قاضی شیرین قضا، باری فرو خان محضرم. بی لطف و دلداری تو یارب چه می لرزد دلم، در شوق خاک پای تو یارب چه می گردد سرم. پیشم نشین، پیشم نشان، ای جان 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 جان، پر کن دلم گر کشتیم، بیخم ببر گر لنگرم. گه در طواف آتشم، گه در شکاف آتشم، باد آهن دل سرخ رو از دمگه آهنگرم. هر روز نو جا می دهد، تسکین و آرام می دهد، هر روز پیغام می دهد این عشق چون پیغمبرم. ای عشق آخر چند من وصف تو گویم بی دهن، گه بلبلم گه گلبنم، گه خضرم و گه اخضرم. با این غزل زیبا میریم سراغ مثنوی تا بیت 3631 خوانده بودیم. در این داستان که یک کسی درس عربی میده به شاگرد نادان ظاهربین خودش که ضرب زیدون امرا، او میگه که گفت نحوی زیدو امرن قد ضرب، گفت چونش کرد بی جرمی ادب. امر را جرمش چه بود کان زید خام، بی گناه او را بزد همچون غلام. استاد چی بهش گفت؟ گفت این پیمانه معنی بود، گندمی بستان که پیمانه است رد. زید و امر از بحر اعراب است ساز، گر دروغ استان تو با اعراب ساز. گفت که این زید و عمر یه ابزاریه، ساز اینجا به معنی یک ابزاره، یک سازوکار، همونی که ما امروز میگیم سازوکار. گفت این زید و عمر یه سازوکاریه برای آموزش اعراب، گر دروغ استان تو با اعراب ساز، تو برو سراغ اعراب، چی کار داری حالا راسته یا دروغه؟ گفت نه من آن ندانم. عمرو را زید چون زد بی گناه و بی خطا. این بابا حالا اون رگ حمایت از مظلومش جنبیده بود و هیچ جوری کوتاه نمی اومد. گفت نه این حرفا چیه؟ من این حرفا سرم نمیشه. گفت نه من آن ندانم. نه من این حرفا سرم نمیشه. باید بر من توضیح بدی که امر را زید چون زد بی گناه و بی خطا. برای چی این امر بی گناه رو زید کتک زده؟ تو این موضوعی با این مهمی رو میخوای من بحث نکنم، سر اعراب میخوای منو معطل کنی؟ باید تکلیف روشن بشه که برای چی یه بی گناهی اینجا کتک خورده. دیگه این استاد خسته شد، دید که هیچ جوری نمیتونه مطلب رو به این بفهمونه. رفت یه شوخی کرد باش، یه دروغی سرهم کرد و دید که این عقلش نمیرسه، یه چیزی متناسب با عقل این گفت که این رو آرومش کنه. گفت از ناچار و لاغی برگشود. لاغ یعنی یه چرندی گفت، یه شوخی کرد. گفت از ناچار و لاغی برگشود، امر یک واوی فزون دزدیده بود. گفت این امر باید کتک میخورد چون دزدی کرده بود. دزدیش هم این بود که یه واو دزدیده. در عربی برای اینکه امر با عمر اشتباه نشه یه واو بعد از امر میگذارن، یعنی امرو مینویسن امر میخونن که با عمر اشتباه نشه، چون هم امر اسم عربی هست هم عمر. این واو دنبال امر هست ولی خونده نمیشه. در تنوین منصوب این واو میفته، اونجا امرن میشه. این معلمه گفتش که بله این امر گناه کرده بود، مجرم بود، جرمش هم این بود که یه واو دزدیده بود. این واو به چه درده امر میخوره؟ این آورده دنبال خودش. گفت از ناچار و لاغی برگشود، امر یک واوی فزون دزدیده بود. زید واقف گشت، دزدش را بزد. علت این که زید این امر را زد اینی که زید فهمیده بود که این دزدی کرده. چون زهدش برد او را حد سزد. کسی که پاشو از گلیم خودش دراز تر بکنه و حد شکنی بکنه، تجاوز بکنه، دزدی بکنه، دست به مال دیگران دراز بکنه، این سزاوار حده، باید حدش بزنن، باید تنبیهش بکنن. اینجوری در واقع سر تای قضیه رو هم آورد. وقتی که یک کسی به ظاهر میچسبید اونم با یه حرف ظاهری این رو آروم کرد. بعد یک عنوان تازه میاره، پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان. حالا وقتی که این استاد این توضیح رو میده، اون شاگرد میگه که گفت اینک راست پزو جان شان، کج نماید راست در پیش کجان. گفت بله چه صحبت خوبی کردی، تو درست گفتی، حالا فهمیدم. معلومه که امر باید کتک میخورده، زید باید امر رو میزده. گفت اینک راست پذرفتم به جان. مولانا میگه بله دیگه اینجوریه، کج نماید راست در پیش کجان. آدمای کجفهم مطلب اصلی پیش اونا کجه، مطلب کج پیش اونا راسته. این واقعیته، کج نماید راست، کج نماید راست در پیش کجان. گر بگوی احولی را مه یکیست، گویدد این دوست در وحدت شکیست. به آدمایی که چشمشون لوچه، احولن، چشماشون چپه، به این آدما که اشیا رو دوتا میبینن چون محورای دیدشون به یک جا نمیرسه، دوتا میبینن تصاویر رو. حالا به یه آدم احول، به یه آدمی که چشماش چپه، اگه بگی ماه تو آسمون یه دونه است، میگه که نه این دروغه، ماه یکی نیست، در یکی بودن ماه شک کن، ماه دوتاست. گر بگویی احولی را مه یکیست، گویدد این دوست در وحدت شکیست. ور برو خندد کسی گوید دو است، راست دارد این سزای بدخوب است. میگه اگر یه آدمی این آدم چپ چشم رو مسخره بکنه، بهش بخنده، بگه که آره ماه تو آسمون دوتاست، این که نمیفهمه مسخرش کرده، این تصدیق میکنه حرف او رو، راست دارد، میگه بله بله تو درست میگی ماه دوتاست، میگه این سزای بدخوه، این سزای این آدم نادونه، که کسایی که او رو مسخره میکنن، حرف اونایی که مسخرش میکنن قبول میکنه، اونایی که میخوان راه نماییش کنن حرفشون رو رد میکنه. یه بار اینجا عرض کردم خدمتتون، یکی به یک آدم احولی گفته بود که راست میگن که اینایی که چشماشون چپه هر چیزی رو دوتا میبینن؟ گفته بود که نه این تهمته، این راست نیست، اگه این حرف درست باشه من ماه رو که دوتاست باید چهار تا میدیدم. اینم استدلالم کرده در اثبات حقانیت خودش، این جوریه. بعد مولانا این مثال احول رو که میزنه میگه بر دروغان جمع می آید دروغ، الخبیثات للخبیثین زد فروغ. میگه آدم ناجور، آدم به اصطلاح دروغ پرداز که همه چی رو عوضی میبینه و عوضی میفهمه، حرفای غلط پیش او جمع میشه، یعنی چون اشکال فنی داره خودش، اون وقت حرفای دروغم اونجا میره سراغ این و دروغ میره سراغ دروغگو. اینجوری میخواد بگه الخبیثات للخبیثین زد فرو. در قرآن هست که الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، پاک مال آدمای پاک، چیزای پاک به درد آدمای پاک میخوره و چیزای پلید به درد آدمای پلید. حالا دروغ پلیده، میره سراغ اونایی که کج فهمن. الخبیثات للخبیثین اینجا جلوه میکنه، اینجا خودشو نشون میده، این که میگه الخبیثات للخبیثین زد فروغ، یعنی اینجا روشن میکنه کار رو. دل فراخان را بود دست فراخ، چشم کوران را اثار سنگلاق. خوبا و بدا رو با هم مقایسه میکنه، راستگویان و دروغگویان رو، دل فراخان رو با نابینایان. دل فراخان یعنی اونایی که شرح صدر دارن، فراخی دل تعبیر دیگری است از شرح صدر داشتن. میگه آدمی که دل فراخه، شرح صدر داره، دستش هم فراخه، دستش گشاده است، گشاده دستی داره، سخاوت داره، یعنی این رفتار ظاهری برخواسته از اون فراخی دله، فراخی دست، این تناسب داره، سنخیت داره، جمع شده در کنار فراخی دل. اما آدم نابینا چی؟ آدمی که کوره، معنای آدمی که حقیقت رو نمیبینه، اون گرفتاریش چیه؟ اون تو سنگلاخ که میفته گرفتار لغزش میشه. چشم کوران را اثار سنگلاخ، اثار یا اثرت با عین و سه نقطه یعنی لغزیدن، سنگلاخ هم که معلوم، میگه نصیب آدم کور لغزیدن در سنگلاخ و رفتار آدم فراخ دل فراخ دستی است. این موضوع رو تمام میکنه، میره سراغ همون حکایتی که ما قبلا در جلسه گذشته از کلیله خواندیم. گفت دانایی برای داستان، که درختی هست در هندوستان، هر کسی که از میوه او خورد و برد، نشود او پیر نه هرگز بمرد. پادشاهی این شنید از صادقی، بر درخت و میوهش شد عاشقی. قاصدی دانا ز دیوان ادب سوی هندوستان روان کرد از طلب. میگه یک حکیمی یه داستانی گفت که یه درختی در هندوستان هست که هر کس از میوه اون درخت بخوره عمر جاودانه پیدا میکنه، نه پیر میشه نه میمیره. پادشاه وقتی این سخن رو از یک حکیم صادقی شنید، عاشق اون درخت و میوه اون درخت شد و یک قاصد دانا، یک فرستاده فهمیده ای رو از دیوان ادب انتخاب کرد و او رو سوی هندوستان گسیل کرد تا به جستجوی این درخت برآید. دیوان ادب یعنی وزارت فرهنگ، این دقیقاً معناش همینه. دیوان ادب، دیوان در قدیم معنای نزدیک به وزارتخانه امروز داشته. ادبم بهترین معناش در زبان امروز همون فرهنگه، دیوان ادب. قاصدی دانا ز دیوان ادب سوی هندوستان روان کرد از طلب. از طلب یعنی برای مطالبه و جستجو. سالها میگشت آن قاصد از او گرد هندوستان برای جستجو. معناش روشنه. شهر شهر از بحر این مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت. دیگه جزیره و کوه و دشتی نموند که این قاصد در اونجا تحقیق و تفحص نکرده باشه. هر کرا پرسید کردش ریش خند، کین که جوید جز مگر مجنون بد. این سراغ هر کی میرفت سوال میکرد بهش میخندیدن، مسخرش میکردن، میگفتن که این چه سوالی میکنی، همچین درختی نیست. فقط آدم ممکنه دیوونه باشه که یه همچین سوالی بکنه و را بیفته دنبال همچین چیزی. هر که را پرسید کردش ریشخند، کین که جوید که همچین چیزی رو کی جستجو میکنه، کی مطالبه میکنه، جز مگر. دوتا ادات استثناء با کار برده، هم جز هم مگر. جز مگر مجنون بد. مجنون بد اینجا یعنی کسی که بد جوری دیوونه شده باشه. این همونی که ما وقتی میخواییم بگیم که یک کاری خیلی قویین یک کسی مثلا دیوونه است، میگیم بد جوری دیوونه است. این میگه مجنون بد. در انگلیسی هم همینه، بدلی. بدلی یعنی به سختی، یعنی دیگه قویین. وقتی در عبارت بدلی میاد، مترجم اون رو قویین ترجمه میکنه، نه به معنی به شکل بدی، یعنی اینجوری نمیگه. اینم میگه جز مگر مجنون بد، یعنی جز یه آدمی که حسابی دیوونه باشه، دیوونه تمام عیار، فقط یه همچین دیوونه ای مگه همچین سوالی بکنه. اما چون این آقا فرستاده سلطان بود و خیلی مطلب مهم بود، این دست از طلب بر نمی داشت. بس کسان صف اش زدندن در مزاح، بس کسان گفتن ای صاحب فلاح. جستجوی چون تو زیرک سینه صاف، کی تهی باشد کجا باشد گزاف. میگوید که این آدم رو من قبل از اینکه حالا این ابیات رو بخونم، در نسخه ظاهرا مجنون بند آمده که اگر اون باشه که لحاظ قافی هم درسته، یعنی مجنون که دیوانه زنجیری، مجنون بند اونجا اونه. که دیگه من اون توضیحاتم رو پس میگیرم، شعر رو اصلاح میکنم. کین که جوید جز مگر مجنون بند. مجنون بند یعنی مجنون زنجیری و کسی که پاش در بند. بعد میگه که این قاصد سلطان، فرستاده سلطان اینجوری بود بس کسان صف اش زدندن در مزاح، بس کسان گفتند ای صاحب فلا، جستجوی چون تو زیرک سینه صاف، کی توهی باشد کجا باشد گزاف، وین مراعاتش یکی صف ایدگر، وین ز صف آشکارا سختر. صف به معنای پس گردنی و سیلی آمده، ضربه‌ای که به کسی بزنن. میگوید که خیلی ها تو شوخی پس گردنی بهش میزدن، بعضی هم بهش میگفتن که حضرت آقا صاحب فلاح، یعنی فلاح یعنی رستگاری و صاحب فلاح یعنی احترام بهش میذاشتن. بعضی هم میگفتن که عالی جناب، جستجوی چون تو زیرک سینه صاف، وقتی کسی مثل جناب عالی با این هوشمندی که داری، با این صفای باطنی که تو داری، جستجوی تو بی نتیجه نخواهد بود، کی توهی باشد، کار تو ادامه بده، این کاری که میکنی حتما به نتیجه میرسه. بعضی هم اینجوری سرکارش میگذاشتن به اصطلاح و مسخرش میکردن. وین مراعاتش یعنی اینایی که اینجوری بهش احترام میگذاشتند و رعایت حالشو میکردند و مراعاتش میکردن، این یک ضربه بود از اون ضربه قبلی که آدمای دیگه بهش میزدن بدتر بود. وین مراعاتش یکی صف ایدگر، وین ز صف آشکارا سختتر. یعنی اینا درسته که پس گردنی و سیلی بهش نمیزدن، اما با این حرمت ظاهری که بهش میذاشتن و در واقع خامش میکردند و مسخرش میکردند که بله حتما بفرمایید پیدا میشه انشاءالله مثل شمایی به نتیجه میرسه، این لطمه و ضربه‌ای که اینجوری بهش میزدن حتی از لطمه ظاهری هم بدتر بود. میستودندش به تسخر که بزرگ، در فلان جایی درختی بس سترگ، در فلان بیشه درختی هست سبز، بس بلند و پهن، هر شاخیش گبز. اینا بهش احترام میذاشتن ولی دروغین، از سر استهزا، تسخر، مسخره میکردن. میستودندش به تسخر که بزرگ، عالی جناب، بله در فلان جایی درختی بس سترگ، در فلان بیشه درختی هست سبز، بس بلند و پهن، هر شاخیش گبز. گبز یعنی بزرگ، کلفت، ستبر. بهش میگفتن برو کجا، و خلاصه بهش نشونی های سرکاری میدادن و اذیتش میکردن. قاصد شه بسته در جستن کمر، میشنید از هر کسی نوعی خبر. این فرستاده سلطان که کمر بسته بود برای پیدا کردن این درخت، از هر کسی هم یه حرفی، یه خبری میشنید. پس سیاحت کرد آنجا سالها، می فرستادش شهنشه مالها. یعنی دائم بودجه براش تعیین کرده بودن، مستمری و پول و اعتبارات براش می فرستادن، خرج سفر و ماموریت و از اینجور چیزا که مرتب از اینجا به اونجا بره و دنبال اون درخت باشه. چون بسی دیدن در آن قربت تعب، عاجز آمد آخر الامر از طلب. کارش به نتیجه نرسید و دیگه درمونده شد، هیچ از مقصود اثر پیدا نشد، زان غرض غیر خبر پیدا نشد. غرض یعنی مقصود، همونی که ما امروز میگیم هدف. ما کلمه غرض رو کم به کار میبریم، غرض معنی مقصوده. رشته امید او بکسسته شد، جسته او عاقبت ناجسته شد. کرد عزم بازگشتن سوی شاه، اشک میبارید و میبرید راه. راه بریدن یعنی طی طریق کردن. این دیگه از ناکامی و حسرت گریان به سوی بارگاه سلطان روان شد که دست خالی داره میاد. بود شیخی عالمی قطبی کریم، اندر آن منزل که آیس شد ندیم. آیس اسم فاعل از مصدر یأس، آیس یعنی مأیوس، ناامید. ندیمم همین قاصدیه که ندیم شاه بود. میگه توی اون شهری که دیگه کاملا این قاصد به نومیدی رسید، که دیگه داشت بساطش جمع میکرد که بیاد خدمت سلطان، یه شیخی بود، یه عالمی بود، یه قطب کریمی بود. این قاصد گفت من نومید پیش او روم، زاستان او به راه اندر شوم، تا دعای او بود همراه من، چون که نومیدم من از دلخواه من. گفت حالا که من دست خالی دارم میرم، به مطلوب خودم نرسیدم، نومید شدم، خوب موقع رفتن برم خدمت این شیخ و این عالم و از محضر او یک دعایی طلب بکنم، زاستان او به راه اندر شوم، یعنی از خدمت او با زیارت او سفر خودم رو آغاز کنم، تا دعای او بود همراه من، چون که نومیدم من از دلخواه من. شیخ با چشم پراب، عشق میبارید مانند سحاب. گفت شیخا وقت رحم و رقت است، ناامیدم وقت لطف این ساعت است. احوال پریشان خودش رو توضیح داد و گفت خلاصه خیلی حالم بده و من سزاوار محبتم. گفت واگو کس چه نومیدیستت، چیست مطلوب تو، رو با چیستت؟ گفت چی شده که تو اینقدر ناامید شدی، دنبال چی بودی، رو در چه چیزی داشتی، یعنی توجه به چه چیزی کرده بودی، دنبال چی بودی که حالا اینجوری ناامید شدی؟ گفت شاهنشاه کردم اختیار، از برای جستن یک شاخسار، که درختی هست نادر در جهات، میوه او مایه آب حیات. سالها جستم ندیدم یک نشان، جز که طنز و تسخر این سرخوشان. قصه رو شرح داد، گفت اعلی حضرت شاهنشاه سلطان من رو انتخاب کرده، اختیار کردن اینجا یعنی گزیدن، گفت منو اختیار کرده فرستاده برای جستن یک درختی شاخسار، یه درختی که درختی هست نادر در جهات، در جهات شمال و جنوب و اینا یه درخت کمیابی هست، میوه او مایه آب حیات، که میوه اون درخت اون همون عصاره آب حیاته که هر کی بخوره عمر ابد پیدا میکنه. سالها جستم ندیدم یک نشان، جز که طنز و تسخر این سرخوشان، گفت انقدر جان کندم و دویدم این طرف و اون طرف، تنها چیزی که نصیبم شده همین شوخی و مسخره کردن این سرخوشانه، یعنی آدمایی که خیلی خوش به احوالن، شنگولایی که تو کوچه و خیابون منو میدیدن سر به سرم میذاشتن و در واقع مسخرم میکردن. شیخ خندید و بگفتش دی سلیم، این درخت علم باشد در علیم، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زان نمی یابی که معنی هشته ای. گفت که مشکل تو میدونید چیه؟ مشکل تو اینه که دنبال صورت رفتی. وقتی دیدی در این داستان گفتن یه درختی هست میوش اینه عمر ابد میده، تو نفهمیدی که این تمثیل بوده، صورت ظاهر رو گرفتی معنا رو نگرفتی، از معنا غفلت کردی، تو به صورت رفتی، گم گشته ای، زان نمیابی که معنی هشته ای، معنی رو فروگذار کردی، معنی رو زمین گذاشتی، صورت رو دو دستی چسبیدی. شیخ خندید و بگفتشته ای سلیم، باز یه کلمه یه برای رعایت قافیه ولی معنای مثبت داره، گفت ای پدر آمرزیده به قول عوام، این درخت علم باشد در علیم، علیم یعنی دانا، اگر علم نزد دانا باشه اون وقت همین نتیجهی که تو میگی حیات ابد به او میده، که اون شعر منسوب به امیر المومنین هست که الناس موتا و اهل العلم احیا، او مردم همه میرا هستند، اونی که زنده است اهل علمه. این پیر و این آدم حکیمم به این قاصد آخر سر راز این قصه رو بیان کرد که اون درخت علم وقت چه درختیه، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط. بسیط اینجا به معنی گسترده است، نه به معنای ساده و مجرد. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. بله، علم آب حیوانه، آب حیاته، از اقیانوس الهی آمده. محیط یعنی اقیانوس، دریای محیط گفتن دریایی بزرگ که دور تا دور زمین معتقد بودن اون دریا احاطه کرده بر خشکی، اون رو میگفتن دریای محیط. گفت بله، این درخت علمی که خاصیتش همین زندگانی ابدی است، آب حیوانی ز دریای محیط، تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زان نمیابی که معنی هشته ای، که توضیحشو دادیم. مولانا این قصه رو بعد از اون آورده که اشاراتی به کلیله کرده بود. یادتون است در درس گذشته گفتیم که مولانا در اشعار خودش میگه آدم ظاهربین، آدم معنی نشناس، آدمی که نمیتونه فرق مثل رو از ممثل باز بشناسه، آدمی که دو ساعت اگه با انگشتت ماه رو به اون نشون بدی او فقط سر انگشت تو رو نگاه میکنه به جای اینکه ماه رو نگاه بکنه، این آدم که فقط به ابزار اشاره میچسبه نه به مشارون الیه، اون چیزی که بهش اشاره شده او رو نمیبینه، این آدم قصه کلیله دمنه رو هم که بخونه میگه این دمنه چرا اینجوری گفته، کلیله کجا فهمیده که دمنه اینو میگه، ما کجا فهمیدیم که کلیله و دمنه این حرفا رو میزنن. مولانا اونجا که گفت اون وقت میگه حالا این داستان در اصل خود کلیله دمنه هم واقع شده و این کسی که رفته بوده در هندوستان که اون درخت کذا و کذا رو پیدا بکنه، این در واقع اون درخت همین کتاب کلیله و دمنه بوده که کتاب معرفت بوده و علم بوده. این داستان رو فردوسی در شاهنامه به شعر آورده. فردوسی که 250 سالی قبل از مولانا شاهنامه رو سروده، حدوداً در دفتر هفتم این قصه رو اینجور بیان میکنه. ما چون تا حالا در این درس ها از شاهنامه شعری نخوندیم، اینجا حق فردوسی بزرگ رو هم سعی میکنیم در حد خودمون ادا بکنیم. گفتار اندر آوردن کلیله و دمنه از هندوستان. حالا این قصه که مولانا اینجور گفته از زبان فردوسی بشنوید. حالا لحن مولانا در مثنوی لحن داستانی و یعنی قصه پردازی و لحن عرفانی، زبان فردوسی زبان حماسیه. حالا نگه کن که شادان برزین چه گفت، بدانگه که بکشاد راز از نهفت. به درگه شهنشاه نوشین روان، که نامش بمانا تا جاودان. زهر دانشی موبدان خواستی، که درگه به دیشان بیاراستی. به زشک سخنگوی و گنداوران، گزارنده و آزمود سران. ابر هر دری نامور مهتری، کجا هر سری را بودی افسری. پزشک سراینده برزوی بود، به پیری رسیده سخنگوی بود. زهر دانشی داشتی بهره، به هر بهره در جهان شهره. چنان بود که روزی به هنگام بار، بیامد بر نامور شهریار. چون این گفت که شاه دانش پذیر، پژوهنده و یافته یادگیر. من امروز در دفتر هندوان، همی بنگریدم به روشن روان. نوشته چون این بود که بر کوه هند، گیاهیست رخشان چون رومی پرند. که آن را چو گرد آورد رهنمای، بیا میزد و دانش آورد به جای. چو بر مرده بپراکند بی گمان، سخنگوی گردد همان در زمان. کنون من به دستوری شهریار، بپیمایم این راه دشخار خار. بسی دانشی رهنما یاورم، مگر کین شگفتی به جا یاورم. تن مرده گر زنده گردد رواست، که نوشین روان بر جهان پادشاست. بدو گفت شاهی نشاید بودن، مگر کازمون را بباید شدن. به برنامه من بر رای هند، نگر تا که باشد که تا رای هند. بدین کار با خیشتن یار خواه، همه یاری از بخت بیدار خواه. اگر نوشگفتی شود در جهان، که این گفته رمزی بود در نهان. ببر هرچ باید به نزدیک رای، کزو بایدت بیگمان رهنمای. در گنج بکشاد نوشین روان، ز چیزی که بود در خور هندوان. ز دینار و دیبا و خز و حریر، ز مهر و ز افسر، ز مشک و عبیر. شتروار 300 بیاراز شاه، فرستاده برداشت از بارگاه. حالا دیگه ما شبیه قصه خونای شاهنامه و نقالا باید این شاهنامه رو برای شما بخونیم. یه ابیاتی رو حذف میکنم. بعد این میره در هندوستان و خلاصه پیدا نمیکنه و تو هر جمعی میشینه و مشورت میکنه و چیکار کنم چیکار نکنم، همچین درختی نیست. یه عده‌ای جمع میشن که جواب اینو بدن. به پاسخ شدند انجمن هم سخن، که داننده پیریست ایدر کهون. گفتن که یک پیری پیش ما هست که اون میتونه جواب تو رو بده. به سال و خرد او زما مهتر است، به دانش زهر مهتری بهتر است. چون این گفت برزوی با هندوان، که ای نامداران روشن روان، بر این رنج ها بر فزونی کنید، مرا سوی او رهنمونی کنید. مگر کان سخنگوی دانای پیر، بدین کار باشد مرا دستگیر. ببردن برزوی را نزد اوی، پرندیش دل سر پر از گفتگوی. چون نزدیک او شد سخنگوی مرد، همه رنجها پیش او یاد کرد. ز کار نبشته که آمد پدید، سخنها که از کاردانان شنید. بر او پیر دانا سخن برگشاد، زهر دانشی پیش او کرد یاد. که ما در نبشته، یعنی در اون کتابی که تو خوندی، ما هم تو اون کتاب، که ما در نبشته همین یافتیم، بدین آرزو تیز بشتافتیم. چو زان رنج ها بر نیامد پدید، ببایست ناکام دیگر شنید. گیا یعنی درخت رو، گیا چون سخن دان و دانش چو کوه، که باشد همه ساله او را شکوه. تن مرده چون مرد بی دانش است، که دانا به هر جای با رامش است. به دانش بود بی گمان زنده مرد، خنک رنج بردار پاینده مرد. چو مردم ز نادانی آید ستوه، گیا چون کلیلست و دانش چو کوه. کتابی به دانش نماینده راه، بیابی چو جویی تو از گنج شاه. چو بشنید برزوی از او شاد گشت، همه رنج بر چشم او باد گشت. بر او آفرین کرد و شد نزد شاه، به کردار آتش بپیمود راه. بیامد نیایش کنان پیش رای، که تا جای باشد تو بادی به جای. شنیدم کتابیست گسترده کام، که آن را به هندی کلیله است نام. به مهر است با درج در گنج شاه، به رای و به دانش نماینده راه. به گنجور فرمان دهد تازه گنج، سپارد به من گر ندارد به رنج. دژم گشت از آن آرزو جان شاه، بپیچید برخیشتن چند گاه. به برزوی گفت این کس از ما نجست، نه اکنون نه از روزگار نخست. گفت که کسی تالا این کتاب از ما نگرفته، از روزگار قدیم تا امروز ما اینو دست هیچ کسی ندادیم. ولیکن جهاندار نوشین روان، اگر تن بخواهد ز ما با روان، نداریم از او باز چیزی که هست، اگر سرفراز است اگر زیردست. ولیکن بخوانی مگر پیش ما، بدان تا روان بدندیش ما. نگوید به دل کان نبشته از کس، بخوان و بدان و ببین پیش و پس. بدو گفت برزوی که شهریار، ندارم فزون زان چه گویی مدار. کلیله بیاورد گنجور شاه، همی بود او را نماینده راه. که بعد اینو میخونه و حفظ میکنه و میاد پیش انوشیروان و میشه کتاب کلیله و دمنه. این داستان رو فردوسی در شاهنامه میاره و مولانا هم نقل میکنه به عنوان یک نمونه از یک قصه‌ای که ظاهرش نباید گول زننده باشه. این درختی که هر کی از میوهش بخوره عمر ابد پیدا میکنه، همچین درختی به حسب ظاهر وجود نداره. اگر دنبال چیزی هستی که عمر ابد به تو بده، برو سراغ علم. علمه که انسان رو زنده میکنه. این آموزه بزرگان ماست، این آموزه فرهنگ ماست. ببینید 1000 سال پیش فردوسی چی میگه، 700 سال پیش مولانا چی گفته، که خلاصه معرفت، آگاهی، دانایی عمر ابدی است. کسی اگه عمر ابدی میخواد بره سراغ علم و معرفت. بعد برگردیم حالا سراغ همون حرف شیخ. شیخ خندید و بگفتشته سلیم، این درخت علم باشد در علیم. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زان نمیابی که معنی هشته ای. بعد مولانا اینجا یک پله بالاتر میره، یه اوج معنایی و معنوی دیگری میگیره. میگه این حقیقت گه درختش نام شد گاه آفتاب. این حقیقت والای متعالی به اسمای مختلف در میاد. یه روز اسمش میشه درخت، یه روز اسمش میشه آفتاب. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. یه وقت یک کسی اسمش میذاره دریا، یه وقت یک کسی اسمش میذاره ابر. همینطور آن یکی کش 100,000 آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. میگه یه حقیقت واحدیه، یه حقیقت یگانه‌ایه که 100,000 آثار داره. گفت با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. آن یکی که 100,000 آثار خواست، خواست یعنی 100,000 آثار برخواست از او، یعنی پدید آمد از او. اون حقیقت واحد یکی یعنی حقیقت یگانه که 100,000 اثر از او، یعنی بی نهایت اثر از او پدید آمده، کمترین آثار او عمر بقاست. این عمر جاودانهی که تو دنبالش بودی و نوشین روان بود و اون برزویه حکیم و اینا، این کمترین، کمین اثر اوست، کمین جلوه اوست. چیزایی داره که از این مهمتره. گرچه فرد از تو اثر دارد 1,000، آن یکی را نام شاید بی شمار. بله فرده، واحده، تکه، اما اثرش 1,000,000ه. اون یکیه اما بی نهایت اسم داره. آن یکی را نام شاید بی شمار. بعد میگوید که آن یکی شخصی تو را باشد پدر، در حق شخصی دیگر باشد پسر. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. میگه مثال سادهش میدونی چیه؟ یه آدم در نظر بگیر، پدر توه ولی خودش پسر یکی دیگه است. یعنی هم جایزه که بهش بگی پدر، هم جایزه بهش بگی پسر، هم جایزه بهش بگی دشمن، هم جایزه بهش بگی دوست. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر یعنی به نسبه به کسی دیگه لطف و نکو، لطف نکوییه. 100,000 نام او یک آدمی، صاحب هر وصفش از وصفش امی. این آدم 100,000 نام داره و هر کسی هم که به یکی از اوصاف او مربوطه، تازه تو بیان وصف او مونده، کوره، نمیتونم توصیفش بکنه. هر که جوید نام گر صاحب ثقه است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. میگه هر کی دنبال اسم باشه، حقیقت رو نبینه، اگر در واقع ولو اینکه آدم معتبری هم باشه، صاحب ثقه یعنی آدم موثق، وقتی حتی اگه آدم موثقی هم باشه، اگر دنبال اسم باشه به ناامیدی دوچار میشه، به تفرقه دوچار میشه، یعنی گیج میشه، پریشون میشه. تو چه برچفسی بر این نام درخت، تا بمانی تلخ کام و شوربخ. چرا وقتی میگن درخت واقعا فکر میکنی که درخته؟ چرا وقتی شاعر میگه می، تو فکر میکنی این توی عرقخونا داشته پرسه میزده و مثلا مست میکرده عقلش از دست میداده؟ تو این می رو به این معنی ظاهری حمل میکنی، این درخت رو به معنی ظاهری میگیری. اگه اینجوری باشه تلخکام و شوربخ میمونی. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اگر میخوای به ذات الهی برسی، برو سراغ صفات الهی و در نام مپیچ، بر نام مایست، در نام درنگ مکن. این الفاظ اگر معنای رمزی و نمادینش رو نفهمی، رهزن اندیشه است. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. دیگه درگیری‌های مردم، گرفتاری‌های مردم ناشی از آن است که سر اسم با هم دعوا می‌کنن. اگه به جای اینکه سر اسم دعوا کنن، می‌رفتن سراغ معنا و مقصود و اون حقیقتی که پشت این نام‌ها پنهانه، اون وقت به جای اختلاف به آرامش می‌رسیدن، به جای تفرقه به وحدت می‌رسیدن. حرفای حکیمانه خیلی دقیق و درستی مولانا زده در این ابیات، و مخصوصا اون بحثی که راجع به وحدت و کثرت میکنه و جلوه خدا در آثار، اون حرف بسیار بلند عرفانی و فلسفی و دینیه که ما انشالله اگر عمری باشه نوبت آینده یک قدری در معانی توحیدی این ابیات درنگی میکنیم و توضیحی خواهیم داد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.